ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. دوشنبه 27 خرداد ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 17 ماه ژوئن سال 2019 میلادی است. این مجله شامگاهی رادیو فرداست و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای با حاصل تلاش همکارانم همراهی می‌کنم و در صف نخست همکاران فرهنگ قوی نیست با دستی پر از خبر. اجازه بدید که به رسم معمول سری بزنیم به دنیای خبرها.
با درود فراوان، سخنگوی جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید تهدید ایران به کاهش بیشتر در تعهداتش زیر برجام را با چخواهی هسته‌ای خواند و خواستار افزایش فشارهای بین‌المللی بر تهران شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، گارت مارکز، سخنگوی مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد برنامه‌های ایران برای غنی‌سازی فقط به این دلیل ممکن شده که به گفته او توانایی‌های آنها در توافق وحشتناک برجام دست نخورده باقی ماند. دستیار ویژه و سخنگوی جان بولتون در بیانیه خود همچنین با اشاره به اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به وضوح تصریح کرده است اجازه دستیابی ایران در واقع به سلاح اتمی را نخواهد داد، نوشته است باج‌خواهی هسته‌ای رژیم باید با افزایش فشار بین‌المللی روبرو شود. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به اینکه ایران تا 10 روز دیگر از سقف اورانیوم غنی شده عبور خواهد کرد گفت معیار برای اتحادیه اروپا گزارش‌های آژانس در این زمینه است. خانم موگرینی که در یک کنفرانس خبری سخن می‌گفت با بیان اینکه بیانیه‌های سیاسی در واقع معیار تصمیم‌گیری نیست، افزود اتحادیه اروپا در این زمینه منتظر بررسی و گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود.
Our assessment on the implementation of the nuclear deal has never been, is not, and will never be based on statements, but on the evaluation that the IEA makes.
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین درباره افزایش تنش در خاورمیانه در پی حمله به 2 نفتکش در دریای عمان گفت اتحادیه اروپا بر مبنای اطلاعاتی عمل می کند که کشورهای عضو در اختیار اتحادیه می گذارند و خود این نهاد دستگاه اطلاعاتی برای این کار ندارد. او در این باره افزود وزرای خارجه اتحادیه اروپا همگی در نشست روز دوشنبه خود درباره افزایش تنش بر مبنای آنچه او خطر اشتباه محاسبه و افزایش غیر عمد تنش توصیف کرد ابراز نگرانی کردند. ایالات متحده آمریکا ایران را متهم به اقدام در زمینه حمله به 2 نفتکش در دریای عمان کرده است. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا گفته است در حال گفتگو با همتایان خود از کشورهای مختلف است تا بران چه نقش ایران در این حملات و لزوم اتحاد در برابر آن خوانده تاکید کند. در خبر دیگر، تلویزیون مصر شامگاه دوشنبه اعلام کرد محمد مرسی رئیس جمهوری سابق این کشور هنگام حضور در جلسه محاکمه‌اش در دادگاه درگذشت. بنابر زیرنویسی که تلویزیون مصر منتشر کرده، در این جلسه از دادگاه که به اتهام ارتباطات غیرقانونی آقای مرسی رسیدگی می‌کرد، وی به زمین افتاد، به اغما رفت و پس از انتقال او به بیمارستان اعلام شد که درگذشته است. محمد مرسی از رهبران اخوان المسلمین مصر بود که پس از سقوط حسنی مبارک به ریاست جمهوری این کشور رسید، اما در سال 2013 در پی یک کودتای نظامی به رهبری عبدالفتاح سیسی برکنار و زندانی شد. یک دادگاه در سال 2014 محمد مرسی و 5 تن از اعضای عالی رتبه اخوان المسلمین را به اتهام جاسوسی به نفع قطر، گروه فلسطینی حماس و حزب الله لبنان به اعدام محکوم کرد، اما این حکم بعداً به حبس ابد تقلیل یافت. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی می شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. سخنان سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران مبنی بر عبور ایران از سقف 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده، آن هم تا 10 روز دیگر، موجی از واکنش‌های جهانی را به دنبال داشته است.
خب جمهوری اسلامی خطری که داره میبینه، خطر فقط ایمیج یعنی چهرهش در صحنه جهانی نیست. جمهوری اسلامی خطر میبینه که فردا ممکنه مردم قیام کنن که این چه وضعش اقتصادو به این مرحله آوردید.
دستور رئیس قوه قضاییه برای بررسی قصور احتمالی ماموران در حادثه قتل علیرضا شیر محمد علی در زندان فشافویه.
به کوتاهی ماموران و مسئولین زندان نسبت به حادثه قتل آقای شیر محمد علی در زندان فشافویه محرس و مبرهن است.
محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر در جلسه محاکمه‌اش در دادگاه درگذشت. و امروز 17 ماه ژوئن در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با خشکسالی و بیابانزایی است و ایران از جمله آنهایی است که وضعی وخیم دارد.
کمکاری رو بنده به شانه دولت محول میکنم که با کمال تاسف اینقدر سرش گرمه با مسائل سیاسی و خارج از مرزهای این مملکت که وقتی برای رسیدگی به این معضل طبیعی ما نداره.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. تصمیم تازه تهران برای کاهش بیشتر تعهداتش در چارچوب برنامه جامعه اقدام مشترک یا همان برجام که روز دوشنبه اعلام شد، موجی از واکنش‌های جهانی را به دنبال داشته. همکارم نوشین سید حسینی که این خبر را به دقت دنبال کرده، هم اکنون در استودیو همراه من است. نوشین، به استودیو خوش آمدی. و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بهروز کمالوندی امروز درباره افزایش تولید اورانیوم غنی شده چه ها گفته؟
الهه آقای کمالوندی اظهاراتی که امروز کرده، اول بگم که با واکنش بسیاری مواجه شده و کشورهای مختلف طیفی از واکنش‌ها رو داشتند، چه منفی چه در این مقطع که ما هنوز نمیدونیم و باید ایران صبر پیشه کنه. اما چه گفت آقای کمالوندی که این همه واکنش داشت؟ آقای کمالوندی امروز در یک نشست خبری گفتش که ایران تا 10 روز دیگر از سقف 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده که در چارچوب برجام به عنوان سقف تعیین شده بود فراتر خواهد رفت، چون مطابق برجام میزان ذخیره اورانیوم غنی شده ایران نباید از سقف 300 کیلوگرم بیشتر بشه.
هفته جوان ششم تیر ماه ما از سقف 300 کیلو عبور خواهیم کرد و نه تنها عبور خواهیم کرد، بلکه افزایش تولید به شدت بالا خواهد رفت و سرعت افزایش اورانیوم غنی شده با درجه پایین از کردم 3.67 رو بیشتر خواهیم کرد.
به غیر از آقای کمالوندی، البته دو تا از مقام‌های دیگه ایرانی هم باز در همین چارچوب یه اظهار نظرهایی داشتن. یکیش حسن روحانی بود که در مراسم تقدیم استوارنامه سفیر جدید فرانسه در تهران گفت که فرانسه همچنان فرصت داره که کنار دیگر اعضای برجام و در فرصت بسیار کوتاهی که داره برای جلوگیری از بین رفتن برجام کاری بکنه، چون که به نفع ایران، منطقه، فرانسه و جهان نیست که برجام از بین بره. منظور آقای روحانی از فرصت کوتاه همون مهلت 60 روزه که ایران 18 اردیبهشت ماه سالگرد خروج آمریکا از برجام به اعضای اتحادیه اروپا داد و گفتش که اگر هر کاری که میکنید تو همین 60 روزه بکنید و الا ما تعهداتمون رو کم میکنیم. گرچه اتحادیه اروپا این رو قبول نکرد، این ضرب العجل 60 روزه رو، ولی ایران همچنان روی همون صحبتهایی که قبلا کرده بود اصرار داره. از اون طرف به غیر از آقای روحانی، مجتبی ذوالنور مسئول کمیته هسته‌ای در کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی مجلس هم گفته که اگر اروپا تو 3 هفته باقی مانده از مهلت 60 روز اقدامی برای حفظ برجام نکنه، پروتکل الحاقی رو ایشون گفته به عنوان پشت قباله برجام توصیف کرده که داوطلبانه ایران اجرا کرده، به حالت تعلیق در میاریم. حالا پروتکل الحاقی چی هستش؟ پروتکل الحاقی در واقع همون تعهدیه که ایران امضا کرده و گفته که اجازه میدیم که بازرسای آژانس بین المللی انرژی اتمی هر موقعی به صورت سرزده اجازه دارن بیان تأسیسات هسته ایران رو بازرسی کنند. منظور آقای موزون نور از اینکه پروتکل الحاقی رو هم که ما داوطلبان اجرا کردیم تعلیق در میاریم یعنی که جلوی بازرس ها رو خواهیم گرفت. البته این فقط یک مسئول کمیته هسته‌ای در مجلس هست و آقای کمالوندی گفته که ما هنوز قصد نداریم که این پروتکل را جلوش رو بگیریم و عملی نکنیم. اما بپردازیم به اینکه این اظهاراتی بود که تا الان مسئولان ایرانی داشتن.
شاید بهتر باشه که این رو ازت بپرسم نوشین که تا این لحظه کدام شخصیت‌ها و کشورها به این اظهارات واکنش نشون دادن؟
الهی ببین همین چند لحظه قبل از آمدن من به استودیو دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک توییتی کرد و گفتش که ایران از سقف ذخیره اورانیومش تمرد کرده یا سرکشی کرده. البته آقای ترامپ بارها در هفته‌های اخیر گفته بود که از مذاکره با جمهوری اسلامی استقبال میکنه اما اجازه نمیده تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. قبل از اون وقت توییت آقای ترامپ هم سخنگوی جان بولتون که جان بولتون خودش مشاور امنیت ملی کاخ سفید سخنگوی اون اعلام کرده بود که برنامه‌های ایران برای غنی‌سازی فقط به این دلیل ممکن شده که توانایی‌های اونها در توافق برجام که اون وحشتناک توصیفش کرده دست نخورده باقی مونده. به عبارتی سخنگوی جان بولتون انتقاد کرده و گفته که باچخای این کار تهران رو باچخای هسته‌ای اسمش رو گذاشته و گفته که این کار باید با افزایش فشار بین‌المللی روبرو بشه. این آمریکا. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم انتقاد کرده و گفته که اگر ایران تهدیدش رو عملی کنه قدرت‌های جهانی باید فوراً سازوکار تحریم‌ها علیه تهران رو برگردونند. کوتاه بگم که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه ابراز تأسف کرده از صحبت‌های آقای کمالوندی و گفته که ایران تا به حال به تعهداتش احترام گذاشته، امیدواریم که از این به بعد هم همچنان صبر پیشه کنه، رویکرد مسئولانه داشته باشه. فدریکو موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفته که ما معیار برای ما گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
سپاسگزارم از همکارم نوشین سید حسینی. و ما عزیزان آنچه میشنیدید در مورد تصمیم تازه تهران برای کاهش بیشتر تعهداتش در چارچوب برنامه جامعه اقدام مشترک یا همون برجام بود که روز دوشنبه اعلام شد و موجی از واکنش‌های جهانی را به دنبال داشت. رادیو فردا در این باره دیدگاه الکس وطنخواه تحلیلگر مسائل خاورمیانه در واشنگتن را جویا شده.
الان جمهوری اسلامی در یک واقعا جای بدی قرار گرفته. اینا یه قراردادی بستن که کارهایی که باید بکنن دارن انجام میدن، چیزی گیرشون نمیاد و ترسشون اینه که الان این تحریم‌های اقتصادی به قول معروف یه چیز نرمالی بشه، یه چیز طبیعی بشه که در یک سال دو سال دیگه کسی دیگه اصلا نگه که مثلا ایران زیر تحریمه. اینا میخوان از این داستان خودشونو تا اونجایی که میتونن سری بیارن بیرون. دنبال وسیله‌های مختلف میگردن که چطوری بتونن در بین مذاکره آینده جلوی آمریکا یا غرب در کل بتونن یه برگای برندم داشته باشن. بعضی وقتا فشارهایی که ایران میخواد بذاره روی غرب، مثلا صحبت از این میکنن که ما مرزامونو باز میکنیم، تمام پناهندهای نمیدونم از افغانستانو میذاریم بیان اروپا، امنیت اروپا رو در خطر میذاریم. بعضی وقتا مسائل مثبت یا مطرح میکنن، مثلا میگن ما میتونیم کمک کنیم در مسئله یمن این جنگ تمام برسه و اینا، ولی برگی که ایران از ارزیابی خودشون برگ بزرگ برندشونه همین مسئله غنی‌سازیه که میخوان با صحبت از این که برگردن به روش‌های قدیم و بیشتر تا پرسنت بالاتر غنی‌سازی کنن، این یک فشاری باشه که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها رو به یک سمت دیگری ببره. حالا این جواب خواهد داد یا نه، این یک سوال من بعید میدونم. یه خطری هم که داره اینه که شما هدف صحبت از غنی‌سازی به پرسنت درصد بالاتر میبرید، خب چهره خودتون هم در جام جهانی خب ضربه میخوره. ولی مشکل ایران این که خب نمیخواد که چهره مثبتی از خودش از یه طرف نشون بده، از یه طرف اقتصادش فروپاشی شه و مردم ایران خودشون ممکنه در آینده به قول معروف به خیابونا بیان. خب جمهوری اسلامی خطری که داره میبینه خطر فقط ایمیج یعنی قیافش چهرهش در صحنه جهانی نیست. جمهوری اسلامی خطر میبینه که فردا ممکنه مردم قیام کنن که این چه وضعش اقتصادو به این مرحله آوردید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. با این مجله بشنوید که تلویزیون مصر عصر دوشنبه اعلام کرد محمد مرسی رئیس جمهوری سابق این کشور در جلسه محاکمه‌اش در دادگاه درگذشت. او در سن 68 سالگی درگذشت. به سراغ ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میریم و ایلیا جزئیات بیشتر درباره این رویداد رو از شما بشنویم.
بله، اینطور که تلویزیون مصر اعلام کرد محمد مرسی رئیس جمهور پیشین این کشور در حالی که داشت محاکمه میشد در جلسه دادگاه ناگهان از هوش رفت و درگذشت. منابع خبری میگن محمد مرسی در جلسه که امروز برگزار شد به مدت 25 دقیقه صحبت کرد، با عصبانیت هم صحبت کرد، بسیار برافروخته بود که دقایق بعد از این صحبتاش که از قفس اتهام اینطور که در مصر مصطلح هست بیان میشد بیهوش شد. بعد از اون پزشک وارد این قفس اتهام شد، سعی کرد به هوش بیاره مرسی رو اما موفق نشد، با آمبولانس داشت منتقل میشد اما در نهایت وقتی به بیمارستان رسید گویا جانش رو از دست داده بود. طبق اعلام دادستان مصر گروهی از پزشکی قانونی معاینه کردن مرسی رو، گفتن آثاری از زده خورد و آثار از ضرب و جرح در بدنش دیده نمیشه که جدید باشه. خانواده مرسی اعلام کردن که مراسم کفن و دفن رو خودشون بر عهده خواهند گرفت. جلسه ای که گفت دادستان مصر اعلام کرد داشت برایشون محاکمه میشد مختص بود به تماس هایی که محمد مرسی با گروه فلسطینی حماس داشت و به گفته بنا بر لایحه اتهامی اسرار دولتی مصر رو افشا کرده بود در این تماس ها.
ایلیا اگه بتونی کوتاه بهمون بگی که محمد مرسی چه پیشینه ای داشت؟
خب آخرین سمتی که داشت ریاست جمهوری بود، رئیس جمهوری سابق مصر بود که بعد از تظاهراتی که علیهش برگزار در سال 2012 یک سال بعد از ریاست جمهوری در نهایت ارتش بهش اولتیماتوم داد که باید به خواستهای مردم عمل کنه یا وارد عمل بشه و ارتش وارد عمل شد و در کنارش کرد از قدرت. محمد مرسی یکی از برجسته‌ترین اعضای گروه اخوان المسلمین بود، گروه اسلامگرا، ریاست حزب عدالت و توسعه، عدالت و آزادی رو داشت. بازوی سیاسی گروه اخوان المسلمین در مصر در سالهای 2000 تا 2005 در دوره محمد حسنی مبارک رئیس جمهور اسبق مصر هم به مدت 5 سال نماینده پارلمان بود.
سپاسگزارم. با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه بودیم. شما شنوندگان رادیو فردا در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
آقای ظریف و دستگاه مربوطه‌شون، دستگاه وزارت خارجه، هر گونه دخالت جمهوری اسلامی در حملات اخیر به نفکش‌ها رو رد کردن و اون رو مشکوک دونستن. خواستم به آقای ظریف بگم که احتمالاً شما و دستگاه مربوطه‌تون از این حملات اطلاعی نداری. همونطور که آقای قاسم سلیمانی حافظ اسد رو از سوریه آورد تهران و شما هیچ اطلاعی نداشتین از این قضیه.
آقایون مسئول تو جمهوری اسلامی که انقدر تهدید میکنید که اگر ما نفت نفروشیم تنگه هرمز رو میبندیم یا ناامن میکنیم، خب حالا بیاید جواب بدید دیگه، تنگه هرمز ناامن شده، چرا تکذیب میکنید؟ شما خودتون جلو جلو اسم خودتون رو بدنام کردید با تهدید کردنتون. خب نکنید دیگه. اگر شما نمیخواید گردن بگیرید، اگر شما کاری رو که نمیخواید بکنید، اصلا برای چی تهدید میکنید؟ برای چی ادعا میکنید؟
به نظر من تمامی مشکلاتی که مردم ایران باهاش روبرو هستن نه ربط به کشور اسرائیل و آمریکا داره و نه ربط به هیچ کشور دیگه ای. اکثر دولت‌ها به نسبت سیاست‌هاشون برای پیشرفت کشورشون و مردم کشورشون عمل می‌کنند و قابل تحمل هم هست. به نظر من مشکل مردم ایران بی‌تفاوتی نسبت به مسائل خودشون و مردم مملکتشونه و تا مادامی هم که خرد پرورش داده نشه، انتظار منجی یا سلطه دیگران بر بی‌خردان هم دور از باور نیست. کروش هستم از استرالیا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه از دستور رئیس قوه قضاییه به سازمان زندان‌ها و دادستانی کل کشور برای بررسی قصور احتمالی ماموران در حادثه قتل زندانی سیاسی علیرضا شیر محمد علی در زندان فشافویه تهران خبر داد. همزمان روابط عمومی سازمان زندان‌ها نیز در اطلاعیه‌ای ضمن رد انتقادها درباره خطرناک بودن محل نگهداری زندانیان علت قتل این زندانی سیاسی در زندان فشافویه را استفاده قاتلان از تیزی دست ساز و قطعی از سرامیک سرویس بهداشتی زندان عنوان کرده است. علیرضا شیر محمد علی شامگاه دوشنبه 20 خرداد در زندان از سوی دو زندانی مورد حمله قرار گرفت و به قتل رسید. رضا جمالی.
علیرضا شیر محمد علی در اعتراض‌های مرداد سال گذشته بازداشت و به اتهام‌هایی همچون توهین به مقدسات و بنیانگذار جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام به 8 سال زندان محکوم شد. او شامگاه دوشنبه 20 خرداد در زندان از سوی دو زندانی مورد حمله قرار گرفت و به قتل رسید. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری در آمستردام هلند در ارزیابی دستور رسیدگی قضایی به پرونده این قتل به رادیو فردا این چنین گفت:
به تبع کوتاهی مأموران و مسئولین زندان نسبت به حادثه قتل آقای شیر محمد علی در زندان فشافویه ماهرس و مبرهن است، اما چیزی که وجود داره این است که اون اهتمام کامل در سازمان زندان ها برای مسئولیت پذیری، برای رعایت استانداردهای یک رفتار مناسب با زندانیان متأسفانه وجود نداره. قانون زندان ها و آیین‌نامه سازمان زندان ها نسبت به زندانیان لحاظ و رعایت نمیشه. از قبل سازمان هایی مثل عفو بین‌الملل و سازمان های بشردوستانه تذکرات لازم در خصوص وضعیت زندان فشافویه در باب جان آقای شیر محمد علی رو به سازمان زندان ها اعلام کرده بودند، یا خود آقای شیر محمد علی از قبل ایشون اعتصاب قضا زدن و دادستان تهران هم در این زمینه آگاه بودن به این مسئله. این را بدانیم که زندان ها زیر نظر مستقیم خود دادستان تهران هست، بنابراین به نوعی خود آقای دادستان هم در انجام اعمال قانونی خود و نظارت بر رفتار این مأمورین کوتاهی و قصور کرده. از حیث رعایت تشریفات رئیس قوه قضاییه این دستور داده، اما اراده کافی در این زمینه وجود نداره.
همزمان روابط عمومی سازمان زندان‌ها نیز در اطلاعیه‌ای ضمن رد انتقادها درباره خطرناک بودن محل نگهداری زندانیان علت قتل علیرضا شیر محمد علی در زندان فشافویه را استفاده قاتلان از تیزی دست ساز و قطعه‌ای از سرامیک سرویس بهداشتی این زندان عنوان کرد. این اظهارات در حالی است که این زندانی سیاسی اسفند ماه سال گذشته در اعتراض به عدم امنیت جانی و شرایط غیر انسانی در زندان فشافویه دست به اعتصاب قضا زده بود. حسین احمدی نیاز.
این دو نفر زندانی در سلول انفرادی بودند، جزء جرایم مجرمان خطرناک بودند. نمی‌بایستی اجازه اینو می‌دادند که این افراد به راحتی آزاد می‌شدند. این یک نکته. بنابراین این که این افراد چگونه آزاد شدند، چگونه به راحتی تونستن وارد این بند بشن و چه عاملی باعث شده که اینها با آقای شیر محمد علی در بیافتن و اقدام به قتل وی بکنن، مبنا این کار در چه چیزی بوده؟
از انتقادهای مطرح شده درباره برخی زندانهای ایران از جمله فشافویه تهران، عدم تفکیک مناسب زندانیان متناسب با جرائم اتهامی آنها عنوان شده است. حسین احمدی نیاز عدم رعایت این اصول را مؤثر در وقوع این دست حوادث می‌داند.
من خودم با عنوان یک وکیل کراهن به زندان برای دیدار با موکلینم مراجعه کردم. تمام موکلین و تمام زندانیان فریاد می‌کشند از وضعیت دهشتناک این زندان. تا به امروز سازمان زندان‌ها هیچ گامی برای بهبود وضعیت این زندان انجام نداده و شوربختانه منکر نقایص موجود هست. مسئله این است که مسئولیت پذیری و خطا پذیری در سازمان زندان ها وجود ندارد. قصور، کوتاهی، سهل‌انگاری، عدم مراعات قانون و عدم توجه به آیین‌نامه های سازمان زندان ها و استانداردهای جهانی در این زمینه باعث شده که مجلس ایران هم
در حال تصویب و اجرای طرحی است که بر اساس اون بتوانند که سازمان زندان‌ها زیر نظر دادگستری باشه، که در بسیاری از کشورها همین امر هست که پاسخگویی لازم به نمایندگان ملت و به ملت داشته باشه.
در سالهای اخیر در ایران خبر داده شده که چندین زندانی در دوره بازداشت و یا زندان خود فوت و یا خودکشی کردند. از جمله می توان به کاووس سید امامی، سینا قنبری، وحید حیدری، شهاب ابتهی‌زاده و طالب بساطی اشاره کرد که گفته شده هر یک در سال 96 در زندانهای ایران فوت شدند و یا خودکشی کردند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
امروز 16 ماه ژوئن در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با خشکسالی و بیابانزایی است. ایران از جمله کشورهایی است که در آن زنگ خطر در این رابطه مدت هاست که به صدا در آمده. ساعتی پیش در این باره با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، گفتگو کردم.
متاسفانه بسیار وخیمه. ملاحظه بفرمایید، ایران یک کشوره که در نوارهای خوش و نیمه خوش قرار گرفته. میزان دریافت باران ما 1/3 معدل جهانیه. جهان 820 میلیمتر در سال دریافت میکنه، ما حدود 220 میلیمتر. بنابراین در چنین شرایطی خشکسالی و بیابانزایی بسیار وخیمتر میشه، به طوری که پیشبینی شده که حدود 100 میلیون هکتار از زمینهای ایران در معرض بیابانی شدن هستند.
از دیدگاه شما تا چه حد دولت‌ها در ایران و تا چه حد شهروندان، خود مردم میتونن موثر باشن در مبارزه با بیابانزایی یا چیزی که بیابانزدایی نام گرفته؟
ملاحظه بفرمایید، مسئله کلی این است که بیابانزایی اتفاق می افتد، حالا چه به خاطر حرکات مردم و چه به خاطر اهمال دولت ها. منتها این که دولت ها برای رفع این معضل چه می کنن، این مسئله اساسی هست. بنده این رو می دونم که از روزگار جوانی من حدود 50 ساله که با این پدیده داره مبارزه میشه. ولی آیا این مبارزه به اندازه زایش بیابان مستدام بوده؟ خیر، نبوده که الان به وضعی رسیدیم که حدود 100 میلیون هکتار از زمین ها در معرض بیابانزایی هستند. بنابراین دولت باید سعی و تلاشش رو بیشتر در این زمینه بکنه، بودجه زیادتری رو اختصاص بده، عملیات بیشتری رو انجام بده و متخصصین بیشتری رو به کار بگیره تا این معضل رو ما بتونیم لااقل به اندازه بیابانزایی فعال بکنیم.
آقای کرم، بالا بردن سطح آگاهی مردم تا چه حد میتوانه به پیشگیری از ابتلا به خشکسالی و بیابانزایی کمک بکنه؟
بنده این افتخار داشتم که در شورای اسلامی شهر تهران در کمیته محیط زیست 6 سال فعال بودم و دقت کردم که هر مسئله‌ای که ما در مدیریت شهری داریم، اینها برمیگرده به عدم اطلاع مردم و اینکه ما به اندازه کافی اطلاع رسانی نکردیم. ببینید بنده، اگر چنانچه مردم بی اطلاع هستن، آب زیاد مصرف میکنن و چاه 350 متری در عمق زمین رو حفظ میکنن و آب رو که نباید به اون آب دست زد میارن بالا مصرف میکنن، این در اثر بی اطلاعیه. ولی کی باید به اینها اطلاع بده غیر از دولت؟ بنابراین این کمکاری رو بنده به شانه دولت محول میکنم که با کمال تأسف انقدر سرش گرمه با مسائل سیاسی و خارج از مرزهای این مملکت که وقتی برای رسیدگی به این معضل اجتماعی و این معضل طبیعی ما نداره.
آقای کرم، در برخی از استانهای ایران فرسایش خاک، خشکسالی و بیابانزایی به وضعیت وخیمی نزدیک است. شما تصور میکنید عاجلترین و سریعترین اقدامی که دولت میتونه انجام بده برای اینکه وضعیت ایران وخیمتر از آنچه که اکنون هست نشه چیست؟
به نظر بنده مدیریت منابع آبه. ببینید، اگر ما مسئلهی به نام بیابانزایی داریم، اگر ما مسئلهی به عنوان کاهش سفره آب زیرزمینی داریم. اگر ما مسئله‌ای به نام خشک شدن مراتع و یا جنگل‌ها داریم، تمام اینها بستگی به مدیریت آب داره. چنین مدیریتی در مملکت ما یا اعمال نشده یا بسیار ضعیف اعمال شده.
از اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، میشنیدیم در این روز جهانی مبارزه با خشکسالی و بیابانزایی. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. سپاسگزاریم از همراهی همیشگی شما عزیزان و خدا نگهدار تک تک شما.